بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه مدثر خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، ای آنکه در لباسی پتویی عبایی خود رو پیچیدی برای خوابیدن، برخیز و بترسان از عذاب و عقاب الهی دیگران رو. فربک فکبر، تکبیر و تعظیم کن پروردگار خودت رو. پروردگار رو تکبیر گفتن، همونطور که جلسه گذشته اشاره کردم، یعنی بزرگتر از هر چه که تو وصف کنی، هر چه به ذهن تو بیاد، او بزرگتر از این هاست. تکبیر معناش اینه و اشاره کردیم که تکبیر بنابر احتمالی در این آیه به دلیل اینکه این سوره از اوائل سور در بعثت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، گفته شده مقصود تکبیرت الاحرام، نماز، و نماز در واقع اینجا بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب شد. البته این نکته رو توجه کنید که نمازهای واجب یومیه طبق روایات و بعضی از آیات در داستان معراج بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد، و همونطور که احیانا دوستان طلبه مستحضرند، نمازهای یومیه اول 10 رکعت بوده، یعنی 5 تا نماز 2 رکعتی، 2 رکعت صبح، 2 رکعت ظهر، 2 رکعت عصر، 2 رکعت مغرب و 2 رکعت عشا. بعدها 7 رکعت دیگه اضافه شده که نماز ظهر و عصر و عشا 4 رکعتی شدند و نماز مغرب 3 رکعتی، که طبق روایات این اضافه 7 رکعت از ناحیه نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود که مورد تایید خداوند تبارک و تعالی قرار گرفت. و سوره مبارکه مدثر با توجه به تاریخی که حالا دیروز و پریروز اشاره کردیم در مورد نزول این سوره هست، که یا سوره دوم یا سوره سوم، قبل از داستان معراج بوده. بنابراین اگر وربک فکبر ناظر به نماز باشه و تکبیرت الاحرام نماز، این زمانی است که هنوز بر پیغمبر هم نمازهای 5 گانه روزانه، نمازهای واجب یومیه تشریع نشده بوده. البته از اولین سوره که سوره قلم باشه، این معنا برداشت میشه که نمازی بوده، هرچند ممکنه مقصود از نماز مفهوم لغوی کلمه صلات یعنی دعا باشه. به هر تقدیر یکی از احتمالات در آیه شریفه وربک فکبر که آیه سوم سوره مبارکه مدثره همینه که این ناظر است به تکبیرت الاحرام نماز و این آغاز مثلا تشریع نماز. و ثیابک فطهر، در آیه چهارم خداوند تبارک و تعالی می فرماید و لباست را پس تطهیر کن. جناب شیخ طوسی فرموده این ثیابک در واقع منصوب به اون طهره، به اصطلاح ادبی یعنی مفعول طهره، تطهیر کن چه چیز رو؟ لباست رو. بعد جناب شیخ این رو به همین معنای ظاهری میگیره، شیخ طوسی رضوان الله علیه میفرماد مقصود از طهارت نظافت، به اینکه نجاست رو از خودش دور کنه. بعدشون یه توضیحی میده، توضیحی که جناب شیخ داده اگر بخوایم به زبان امروزی بیان کنیم اینه، ایشون میفرماد نظافت پاکیزگی دو جوره، یکی پاکیزگی از پلیدی ها و قذارت ها و به تعبیر فارسی کثافت های عرفی، و یکی پاکیزگی و طهارت از قذارات شرعی. چون ما دو جور قذاره، دو جور کثیفی به اصطلاح فارسی داریم، یکی اون که عرفیه، مثلا شما از یه جایی رد می شدید زمین گلی بوده، گل پاشیده به لباس شما، هر کی ببینه میگه آقا لباست کثیف شده، یعنی گلی شده، ولی اون گل نجس نبوده، بنابراین این لباس الان از نظر عرفی کثیفه، قذره، اما از نظر شرعی پاکه، شما میتونی با این لباس گلی نماز بخونی. حالا یه وقتی شما یه جایی یه کسی یا خودت یه قطره خونی افتاد، یه قطره افتاد رو لباس شما، عرف چون اون قطره کوچکه بی اعتناست، ازش بپرسی این لباس تمیزه؟ میگه بله تمیزه، به این لباس به این خوبی، حالا یه قطره خون روشه. اما این لباس از نظر شرعی نجسه، چون خون به اون اصابت کرده نجسه. بنابراین ما یک سری به اصطلاح قذارت ها، کثافت ها عرفی داریم، یه سری قذارت ها، کثافت های شرعی که به اصطلاح منطقی بین اینا عام و خاص من وجهه، یعنی یه چیزایی هست از نظر عرف کثیفه مثل اون لباس گلی، ولی از نظر شرع تمیزه. یه چیزایی هست از نظر شرع کثیفه، نجسه، مثل اون لباس خونی که یه قطره خون روشه، از نظر عرف تمیزه. یه چیزایی هم هست که هم عرف اون رو کثیف میدونه، هم شرع اون رو کثیف میدونه، مثل اینکه وقتی لباس شما مقدار زیادی خون بهش پاشیده، این هم عرف بهش میگه کثیف، میگه لباست کثیف شده، هم شرع میگه چون خون جزء نجاسات شرعیه. حالا جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه میفرماد آیه شریفه چهارم سوره مبارکه مدثر و ثیابک فطهر ناظر به طهارت شرعیه، نه طهارت عرفی، یعنی مقصود تطهیر کن از نجاست، نه تطهیر کن از کثافت های عرفی، اونا اهمیتی نداره. اگر این مقصود آیه باشه، در این صورت اون احتمالی که ابتدای بحث امروز باز به اون اشاره کردم تقویت میشه که وربک فکبر ناظر است به تکبیرت الاحرام نماز، و آیه سوم سوره مبارکه مدثر تشریع نماز هست برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و ثیابک فطهر ناظر است به تطهیر از نجاست که لباست رو باید تطهیر کنی از نجاست به عنوان یک وظیفه و مقدمه برای نماز، که این مؤید این احتمال میشه که مقصود نماز شارع خداوند تبارک و تعالی داره به پیغمبر میفرماد بلند شو نماز بخون و برای نماز لباس تو از نجاست، یعنی نجاست شرعی، پاک. ولی در مقابل این احتمال تفاسیر متعددی برای و ثیابک فطهر مطرح شده. جناب شیخ طوسی میگه ابن عباس گفته است مقصود از و ثیابک فطهر یعنی این لباس تو از معاصی پاک کن، یه مفهوم معنوی داره، نه مقصود تطهیر از نجاست نیست. که ابراهیم و قتاده از مفسران اهل سنت هم همینو گفتن، گفتن فطهر من الذنوب، لباس تو از گناهان پاک کن. بعضی های دیگه باز همین معنای ظاهری رو خیلی بدون اینکه تأکید کنند روی طهارت شرعی گفتن، مثلا ابن سیرین و ابن زید جناب شیخ نقل میکنه گفتن یعنی برو لباس تو بشو، اغسل ها بالماء، حالا چه قذارت عرفی، کثافت عرفی باشه چه کثافت شرعی. بعضی هم گفتن و ثیابک فطهر یعنی لباس تو یکم بزن بالا، که این لباس وقتی پایین باشه بلند باشه، خب این خیلی معروفه، بعضی این معنا رو زیاد میگن که و ثیابک فطهر، نکتش این بوده که لباس هاشون خیلی بلند بوده، این میگرفته به زمین و در نتیجه قذارت هایی که رو زمین بوده به لباس گرفته می شده، لباس آلوده می شده. فرمودن و ثیابک فطهر یعنی لباس تو کوتاه کن، بالا بزن. اما جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه اولین معنایی که برای این آیه ذکر می کنن اصلا معنای معنویه، البته به صورت قیله از قولی نقل میکنن که و ثیابک فطهر یعنی برو عمل تو درست کن، خودتو اصلاح کن. بعد ایشون در تأیید این احتمال جناب علامه که اینو از قول نقل میکنه، یعنی بعضی گفتن ترس کردم شاید ناظر باشه به همون مطلب ابن عباس و قتاده و ابراهیم، ایشون میفرمان این تعبیر اگر باشه قابل قبول هم هست، چون عمل انسان، رفتار انسان به منزله لباسی است، چون لباس ظاهر انسان رو تشکیل میده، ظاهر ما همین رفتارهای ماست، کارهایی که انجام میدیم ظاهر ما اینه. به همین دلیل دقت کنید در بحث عدالت، خب همونطوری که مستحضرید گفته میشه عادل کسی است که از گناهان کبیره اجتناب کنه و اصرار بر صغیره نداشته باشه، چون اصرار بر صغیره خودش کبیره است. این تفسیر مشهوره. بعد در تفسیر عدالت همونطوری که باز مستحضرید اختلاف است بین فقها، اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند که عدالت یک حالت نفسانی است، به تعبیر اخلاقی یک ملکه نفسانی است، یک حالت ثابتی است در نفس انسان که انسان را از ارتکاب گناهان حفظ میکنه. مشهور اینو معتقدن، من خودم هم همین رو قبول دارم. در مقابل مشهور، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه معتقدن که آقا این حرفا چیه؟ عدالت ملکه هست و نمیدونم حالت نفسانی هست و اینا چیه؟ عدالت یعنی همین که گناه نمی کنه، به این میگیم عدالت. ایشون همین مفهوم خیلی سطحی و ظاهری. ولی بنابر نظر مشهور که نظر درستی است، عدالت یک امر باطنیه، یعنی یه حالتی است در نفس انسان که قابل رؤیت نیست برای افراد عادی. بله، اونهایی که چشم برزخی دارند حقایق رو میبینن، اونا میبینن، اون بحث دیگری است. نورانیت افراد، ظلمانیت افراد، اینا دیده میشه، اینا یه حقایقی است. بعضی وقتا شما میبینید بعضیا مجاور شما قرار میگیرن، با شما صحبت میکنن، حال شما یه جورایی بد میشه. گاهی از اوقات علتش همون ظلمانیت نفسانی اونهاست. اون ظلمت نفس اونها، ظلمت جان اونها باعث میشه شما حالت، حال روحیت یه کمی بد میشه. به عکس بعضی ها رو میبینید وقتی شما بهشون نزدیک میشید، باشون صحبت میکنید، یک حالت بهجتی، یک حالت گشایشی در جان شما، روح شما پیدا میشه. این گاهی از اوقات به علت اون نورانیت جان اونهاست. اینها حقایقی هستن، هرچند که ما به چشم سر این حقایق رو درک نمی کنیم، نمی بینیم. عدالت یک ملکه است، یک حالت نفسانی است، نمیشه اون رو دید به چشم سر. البته به چشم دل دیده میشه، اما به چشم سر قابل دیدن نیست. اما این حالت نفسانی، این امر باطنی، یه نمود بیرونی داره. نمود بیرونیش چیه؟ رفتارهای ما. کسی که عادله گناه کبیره مرتکب نمیشه، اصرار بر صغیره نداره، اینو بهش میگن عادل. نه اینکه این خود عدالته، نه نه، این یک ظاهری است، این عمل که خبر میده از اون باطن، از اون حال نفسانی. البته حالا اینجا این نکته فقهی هم اشاره کنم که مشهور قائلند که انجام خلاف مروت قادح به عدالته. یعنی اگر کسی کاری رو انجام بده که شرعاً حرام نیست، اما خلاف شأن اجتماعی اوست، این باعث میشه عدالتش ساقط بشه. مثالی که قدیم میزدن این بود که یک روحانی لباس نظامی بپوشه، معروفترین مثال در کتابهای فقهی. گفتن یه روحانی لباس نظامی بپوشه، خب پوشیدن لباس نظامی حرام نیست، اما میگفتن این چون خلاف شأن اجتماعی یک روحانی است، این قادح عدالت. البته این تابع شرایط اجتماعیه، تو بعضی شرایط اصلا قادح عدالت نیست، این قطعا اصلا خلاف مروت نیست، چون که مثلا شرایط خاصی است، روحانی باید بره جنگ لباس نظامی بپوشه، این تابع شرایط. به هر حال مشهور قائلن خلاف مروت قادح عدالته، یعنی باعث میشه عدالت از بین بره. ما البته در بحث‌های فقهی این مطلب رو نپذیرفتیم و توضیح دادیم که خلاف مروت قادح عدالت به معنای ثبوتی نیست، یعنی به صورت واقعی باعث نمیشه بگیم عدالت نداره این آدم. بله، در مقام اثبات، در مقام این که ما احراز کنیم شخصی عادله یا نه، چه بسا اگر خلاف مروت انجام بده ما نتونیم احراز کنیم که او عادله. اما اگه کسی واقعا عادله، حالا یه کار خلاف مروتی انجام میده، این باعث نمیشه عدالتش از بین بره. خب این مطالب عرض کردم، این نکته ای که علامه فرموده رو توضیح بدم که عمل انسان، رفتار انسان یه ظاهری است که کشف میکنه از باطن ما، و ما اینو تو فقه هم پذیرفتیم. میگیم این کسی که کبیره در خارج انجام نمیده، اصرار بر صغیره نداره، معلومه که عادله، یعنی ملکه عدالت، اون حالت نفسانی عدالت در او هست. حالا علامه میفرمان و ثیابک فطهر، که بعضی تفسیر کردن که عرض کردم ظاهرا ناظر است به تفسیر جناب ابن عباس و قتاده و ابراهیم، به این که برو عملت رو اصلاح کن، خودت رو پاک کن از گناهان. این علامه در تأیید این احتمال میفرمان که خب عمل مثل یه لباس میمونه، لباس یه ظاهره، عمل هم یه ظاهره، لباس انسان یه ظاهری است که ما از روی این ظاهر پی میبریم به یه سری از خصوصیت هایی در این آدم. وقتی یه کسی لباسش آراسته است، تمیزه، مثل نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی به نظافت ظاهری لباسشون، بدنشون، ظاهرشون توجه داشتن، خب این حکایت میکنه که این آدم آدمی است که اهل طهارت، اهل پاکی، اهل نظافت، اهل بهداشته. این لباس یه ظاهره. بنابراین این احتمال که و ثیابک فطهر، یعنی برو عملتو اصلاح کن، علامه تقویت میکنه با این توضیحی که عرض کردم. البته احتمالات دیگر هم ایشون اشاره میکنه، یکی همین که برو لباستو کوتاه کن که میگیره به زمین، زمین کثیف میشه. یه معنایی ایشون میگه که جناب شیخ اصلا به اون اشاره نکرده، و اون این که و ثیابک فطهر، یعنی برو همسرت رو پاک کن. پاک کن از چی؟ از کفر، از معاصی، از اعتقادات باطل، کفر و معاصی، رفتارهای نادرست، گناهان. چه ربطی داره؟ و ثیابک فطهر، چه ربطی داره به همسران؟ علامه اینو تأیید میکنه با آیه 187 سوره مبارکه بقره. میگه در اونجا تعبیر شده هن لباس لکم، همسران شما لباسی هستن برای شما. پس مناسبت داره که بگه و ثیابک فطهر، یعنی برو همسرت رو اصلاح کن، او رو از کفر، از معصیت دور کن. که البته اینا احتمالات دید. خب اینها مربوط بود به آیه چهارم سوره مبارکه مدثر. آیه پنجم، خداوند تبارک و تعالی می فرماید و رجز فحجر، از رجز دوری کن. رجز یعنی چی؟ در تفسیر رجز بعضی گفتند که رجز به معنای بت، و با رجز فرق داره. گفتن رجز یعنی عذاب، رجز یعنی بت. و رجز فحجر اگر این معنا باشه، یعنی از بت‌ها دوری کن. ولی تفاسیر متعدده. حسن بصری گفته کل معصیت رجزون، اصلا همه گناهان رجزه، پس ور رجز فحجر یعنی از گناهان دوری کن. اما ابن عباس، مجاهد، قتاده، زهری که اینها مفسران سنی هن. عرض کردم جناب شیخ از مفسران سنی در تبیان نقل میکنه، بعضی وقت آرایشون رو میپذیره، بعضی وقت رد میکنه. اینها گفتن نه، رجز یعنی بت و رجز فحجر یعنی از بت‌ها دوری کن. بعضی گفتن رجز و رجز به یک معناست و بعد گفتن این که بت رو بهش گفتن رجز به خاطر اینی که گرفتار رجز میشه، کسی که بت رو میپرسته. رجز یعنی عذاب، یعنی اونی که دنبال بت میره گرفتار عذاب میشه. از این باب هست که مثلا به بت گفتن رجز، و الا بعضی گفتن رجز و رجز یکیست. اما ظاهرا رجز و رجز دو معنا هستند. یک معنا مربوط به عقیده هست، رجز که در واقع بت، مربوط به اون عقاید باطله، و یک معنا رجز مربوط به عذابه. ببینید کلمه رجز در قرآن به اشکال مختلف مکرر آمده. در سوره مبارکه اعراف آیه 134 خداوند تبارک و تعالی فرموده ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. این یکی از آیاتی است که نازل است به اون بلاها و عذابهایی که برای قوم فرعون آمد، که هر عذابی که می آمد، مثلا خون، دم، همه جا پر خون شده بود، می آمدن این جمله رو به موسی علیه السلام عرض می کردن این فرعونیان. بعد قرآن از اون اینجور تعبیر میکنه ولما وقع علیهم الرجز، یعنی وقتی عذاب بر اینها میامد، اون عذاب مثلا ملخ، عذاب قورباغه ها، عذاب خون، وقتی اینا میامد، اینا میامدن خدمت موسی علیه السلام میگفتن آقا پیش خدا شما دعا کن این عذاب از ما برداشته بشه. بعد قول میدادن، میگفتن لئن کشفت عنا الرجز، اگر این عذاب برداشته بشه، لنؤمنن لک، ما بهت ایمان میاریم، و لنرسلن معک بنی اسرائیل، ما بنی اسرائیل هم آزاد میکنیم، همراه تو برید هر جایی خواستی. البته هر بار این قولشون رو میشکستن، پیمانشون رو میشکستن، که این قوم فرعون قومی هن که وقتی که اینها گرفتار اون داستان نیل شدند، در نیل آب از هم شکافته شد، موسی و بنی اسرائیل رد شدن، اینها وارد شدن، آب آمد و اینها رو در بر گرفت و کشت. اونجا خدا تعبیری داره، می‌فرماد جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی اینا یقین داشتن موسی پیامبر خداست، به لحاظ علمی استیقنتها انفسهم، اما جحدو بها، به لحاظ ایمانی انکار داشتن. به همین دلیل مشهور بین اهل معرفت این نکته هست، علم غیر از ایمانه. ممکنه یک کسی بداند ولی باور نداشته باشه. اینا می دونستن موسی پیامبره، برای همین هر وقت عذاب و عقاب می آمد، می آمدن التماس می کردن آقا تو رو خدا، از خدا بخوا. وقتی عذاب میرفت دوباره انکار میکردن. میدونستن به لحاظ علمی، اما به لحاظ ایمانی باور نداشتن. حالا در این آیه رجز به این معنا، به معنای اون عذابی که بر اینها نازل میشد به کار رفته. دوباره در سوره اعراف آیه 135 فلما کشفنا عنهم الرجز، یعنی همون رجز، الى اجل هم بالغوه، وقتی ما اینو ازشون بر می داشتیم، البته تا یک زمانی، یه فرصتی بهشون می دادیم، امتحان بود، ازا هم ینکسون، اینا نکس میکردن، پیمان رو میشکستن. گفته بودن لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگه برداشته بشه ما ایمان میاریم، ایمان نمی آوردن. گفته بودن بنی اسرائیل رو لنرسلن معک بنی اسرائیل، اینا رو هم آزاد میکنیم، آزاد نمیکردن، اینا نکس میکردن، پیمان شکنی میکردن. خب در اینجا کلمه رجز به کار رفته به معنای عذاب. در سوره مبارکه انفال آیه 11 هم کلمه رجز به یه معنای به کار رفته، مفسرین اینو معنا کردن، اصلا نه معنای عذابه که معمولا رجز به این معنا به کار رفته، نه معنای بوته که رجز به اون معنا گفتن هست. اینجا تعبیری وجود داره که و یذهب عنکم رجز الشیطان، از شما برداشته می شود رجز شیطان. مفسرین هم جناب شیخ طوسی در تبیان و هم جناب علامه طباطبایی در المیزان، البته شیخ طوسی از قول ابن عباس نقل کرده ولی نقدی نداشته، معلوم میشه نظر خودشه. آقای طباطبایی هم که همینو نقل کرده بدون اینکه بگه البته از جایی نقل میکنه، اینها رجز رو اینجا به معنای وسوسه گرفتن. رجز و شیطان یعنی وسوسه شیطان، رجز و شیطان. در بعضی از آیات یه تعبیری آمده رجز که باز نه به معنای عذاب به اون معنا میشه گرفت، نه به معنای بت. در سوره سبع آیه 5، در سوره جاثیه آیه 11، هر دو این تعبیر داریم که لهم عذاب من رجز علیم، برای آنان است عذابی از جنس رجز، عذاب دردناکیه. این رجز یعنی چی؟ جناب شیخ در سوره در تفسیر تبیان گفته است این رجز به معنای رجسه، یعنی یک عذابی از جنس پلیدی، یه چیز پلید. و گفته کنایه است از عذاب سخت. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون هم رجز رو باز گفته کر رجز القذر، یعنی پلیدی. ولعل المراد بهی العمل السیء، شاید عمل بد مورد نظر باشه. خب حالا با توجه به این تفسیرها و احتمالاتی که عرض شد، به نظر میرسه و رجز فحجر معنای ظاهریش یعنی پلیدی رو ازش دوری کن، اصلا این معناش ظاهرا اینه. حالا هرچند گفتن رجز یعنی بت، رجز یعنی عذاب، ظاهرا رجز یا رجز یکیست، همونطوری که بعضی از ادبا گفتن، مثل کسائی بعضی ها گفتن که اینها یکی هستن، لغتان مثل ذکر و ذکر، بعضی اینطوری گفتن، جناب شیخ در تبیان اشاره میکنه. البته کسایی اونه که میگه رجز یعنی عذاب، رجز یعنی بت، ولی بعضی های دیگه گفتن نه، ذکر و ذکر یه معناست، رجز و رجز یه معناست. ظاهرن رجز یا رجز به معنای پلیدیه، به معنای یه چیزیه که بده. حالا این یه وقتی مصداقش عذابه، مثل اون عذابهایی که بر قوم فرعون آمد، خون، دم، زفاده، جراد، قورباغه ها، ملخ ها، اینا خب یه چیزی بود که پلید بود، هر جا می رفتن قورباغه بود، هر جا می رفتن ملخ بود، هر جا می رفتن خون بود. البته اینا جدا جدا آمدن و هر بار هم این بعد از دعای جناب موسی علیه السلام اینها برطرف می شد، ولیکن دوباره اونها پیمان شکنی می کردن، برمی گشت یه عذاب دیگری. خب اینجا عذاب بود، ولی چون این عذاب یه نوع پلیدی داشت، یه نوع قذارتی داشت، تعبیر رجز شده. بنابراین ظاهرا معنای لغوی رجز یا رجز یکیه و رجز فحجر یعنی از پلیدی اجتناب کن. خب اگر این باشه به این معنایی که عرض کردم، یه معنای گسترده است. پلیدی مراتب داره. یه پلیدی ظاهریه یعنی نجاست، که اگه این باشه این آیه تأکیدی میشه بر اون آیه قبل بنابر اون تفسیر، و ثیابک فطهر اگر تفسیر جناب شیخ طوسی رو بگیریم که یعنی لباست رو از نجاست ها پاک کن، و رجز فحجر تأکید اون خواهد بود. یه مرتبه از پلیدی قذارت مربوط میشه به عمل، و رجز فحجر یعنی از عمل زشت، عمل بد اجتناب کن. اینم یه پلیدیه، و پلیدی عمل بد از پلیدی لباس کثیف بیشتره. لباس کثیف میشوری با آب تمیز میشه، تطهیر میشه، اما اون کسی که گرفتار عمل بده این پاک شدنش سخته. اگر خدایی نکرده انسان گناهی انجام میده، این توبه لازم داره. توبه این استش که انسان پشیمان بشه از اون عملی که انجام داده، بنا رو بر این بگذاره که دیگه هرگز این کار رو نخواهد کرد، و از خدا طلب مغفرت کنه، که اینا توبه حق اللهیه. اما حق الناس غیر از اینها باید بره جبران کنه اون حقی رو که تضییع کرده. و من بارها عرض کردم حق الناس یه وقت حق یک فرده، مثل اینکه خدای نکرده شما مال کسی رو میخوری، سر کسی کلاه میذاری، اینا حق الناسه. بعدن اگر توبه کنی، پشیمان بشی، بنا بذاری بر اینکه دیگه چنین کاری نکنی، از خدا طلب استغفار کنی، اینا کافی نیست. باید بری و اون مثلا مالی که خوردی برگردونی. البته لازم نیست بری اعلام کنی آقا من مال شما رو خوردم میخوام برگردونم، ولی به یک شکلی اینو باید برگردونی. ما در استفتاءاتم اینو توضیح دادیم که لازمه برگردونه، ولی لازم نیست اعلام بکنه. اما گاهی وقتا حق الناس اجتماعیه. شما یه حق اجتماعی رو از بین بردی، مثل وظایف سنگینی که مسئولین در یک حکومت دارن. اگر خدایی نکرده یک نماینده مجلس اونطوری که باید دقت نکنه در آنچه که داره در یک مجلس قانونگذاری تصویب میشه، و احیانا یه قانون نادرستی تصویب بشه، حقوق یک عده‌ای تضییع بشه، او مسئوله و این حق الناسه. و خب این حق الناس جبرانش تقریبا غیر ممکن میشه. میلیون ها نفر گاهی به خاطر یک اشتباه یک مسئول یا مسئولین حقشون تضییع میشه. حالا اینا چجوری میخوام برن این حق رو جبران کنن؟ مناسب اجتماعی مسئولیت بسیار سنگینیه. این نیست که دلت خوش باشه نماینده مجلس شدی، مردم بهت احترام میذارن، احیانا درآمدت زیاد شده، شهرت پیدا کردی. خب اینا یه چیزاییست پیدا میشه، بله. حالا از اون طرف باید توجه داشته باشی مسئولیتت بسیار سنگین شده، و اگر اینجا حقی رو تضییع کنی جبرانش به این سادگی نخواهد بود. بعد نم نگو خدای نکرده حالا کی دیده کی رفته، اگه این حرف رو بزنی، که این همه حرفی است که یزید لعنت الله علیه گفت، حالا کی دیده کی رفته. این حرف معناش اینه که باور نداری. قیامت حقه، حساب حقه. بنابراین مسئولیت ها سنگینه. نباید انسان احساس کنه فقط همین ظواهر، شهرت و قدرت و ثروت و دلش به اینا خوش باشه. بله، در پس اینها مسئولیت هست. مسئولیتی که خیلی خیلی سنگینه. بالاخره عمل میتونه پلید بشه و پلیدی عمل، عرض کردم، از پلیدی لباس و ظاهر خیلی بالاتره و پاک کردنش خیلی سخته. از این بالاتر پلیدی، پلیدی عقیده است. اگر انسان عقیدهش باطل باشه، این پلیدتر از عمله، چون عقیده ریشه عمله، عقیده ریشه عمله. اگر کسی خدایی نکرده واقعا باور به خدا نداشته باشه، باور به قدرت خدا نداشته باشه، باور به علم خدا نداشته باشه، باور به رحمت خدا نداشته باشه، اینا پلیدیه و پلیدیش بالاتر از پلیدی عمله. بعضی وقتا انسان یه عمل بد انجام میده، مثلا یه کسی بدون دلیل، نه اینکه مریض باشه، ناتوان باشه، هیچ مشکلی نداره، روزه نمیگیره. خب این کار حرامه، روزه نگرفتن حرامه. دیروز عرض کردم، حالا اتفاقا توی اینترنت یه مطلبی دیدم، اینو دوباره تکرار کنم. ببینید، روزه نگرفتن حرامه، اما روزه خاری در ملأ عام طبق روایات مسلم جرمه، مجازات هم داره، 25 ضربه شلاق. بعد حالا طرف اومده تو اینترنت نوشته آیا اینکه دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده روزه خاری جرمه، شما قبول داری یا نه؟ آقا مگه این چیزا رأی مردمه؟ مگه میشه مثلا ما بگیم آقا نماز صبح به نظر شما دو رکعت باشه یا یه رکعت یا سه رکعت، نظر بدید؟ مگه این چیزا نظر دادنیه؟ این که روزه خاری جرمه، این در روایات وارد شده، جز مسلمات فقهیه. روزه خوردن بدون دلیل، بدون مبرر، بدون مجوز حرامه، اما روزه خاری علنی جرمه، مجازات هم عرض کردم تو روایات داره، 25 ضربه شلاق. خب و یه وقت هست آدم روزه نمیگیره، این یه معصیته. کسی که روزه نمیگیره این معصیته و اگر بر این اصرار داره عادل نیست. اما یه وقت هست روزه نمیگیره، میگه برو آقا اینا رو آخوندا ساختن، روزه کی میگه واجبه؟ اینجوری میگه، یعنی اصلشو میزنه، ریشهشو میزنه. آقا کی گفته آدم بی خودی گرسنگی بکشه، تشنگی بکشه؟ چی حرفا چیه دیگه؟ این معلوم میشه اصلا باورش نداره، اصلا قبول نداره اصلشو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینا اصلا قبول نداره. خب این دیگه از حد معصیت و گناه جوارحی عمل جدا میشه، تبدیل میشه به یک کفر. بنابراین میخوام این عرض کنم، رجز به معنای پلیدیست. پلیدی مراتب داره، یه مرتبهش پلیدی ظاهری، لباسی، بدنی کثیفه یا نجسه، یه مرتبهش عمله، عمل بدی داره، گناه میکنه، معصیت میکنه، یه مرتبهش عقیده است، عقیدهش باطله، که این بالاترین پلیدیه. انشالله که در ماه مبارک رمضان همه ما از همه پلیدی ها در امان باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.